بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، من عطا یاوری هستم و پادکست تاریخ قیام سید الشهدا رو تقدیمتون میکنم. این پادکست یه روایت تاریخی تحلیلی از قیام امام حسینه. شما الان در حال شنیدن بخش سوم این پادکست هستید. بخش سوم در مورد حضور امام تو شهر مکه است و اقداماتی که امویها علیه امام انجام میدادن و کارهایی که امام حسین برای زمین سازی قیام انجام داد. بعد از درخواست حاکم مدینه از امام حسین برای بیعت گرفتن، حضرت مدینه رو ترک کرد و به سمت مکه را افتاد. امام علیه السلام سوم شعبان به مکه رسید و بعد از ورود به مکه این آیه رو حضرت خوند: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولما توجه تلقاء مدینه قال عسى ربی ان یهدینی سواء السبیل. حضرت موقع خروج از مدینه آیه 21 سوره قصص رو خوندن، موقع ورود به مکه آیه 22 این سوره رو خوندن. معنی آیه چیه؟ و چون موسی پس از خروج از مصر رو به سوی مدین نهاد، گفت باشد که پروردگارم مرا به راه راست راهنمایی کند. آیه قبلی هم در مورد خروج حضرت موسی از مصر بود. ارتباط این خروجه و این حرکت امام علیه السلام با حضرت موسی چیه؟ حضرت موسی داستانش رو میدونید. از شهر خارج شدن به نیت انقلاب، به نیت به هم زدن دستگاه طاغوت، به نیت به هم زدن سیستم فرعون. حالا هدف امام حسین هم میبینید، از خوندن آیه ها، از نامه‌ای که با محمد ابن حنفیه نوشت، از گفتگوش با ولی تو مدینه، همش معلومه قیامه، همش معلومه که حضرت به قصد یک انقلاب داره حرکت میکنه. امام حسین علیه السلام تو محلی به نام شعب علی توقف کردن و اونجا ساکن شدن و تا هشتم ذی‌حجه این سال، یعنی 4 ماه و 5 روز تو شهر مکه بودن. بیشترین زمان از مدت نهضت امام حسین تو این محل سپری شد. انتخاب شهر مکه برای اقامت امام خیلی انتخاب سنجیده‌ای بود، چون مکه حرم امر بود و احتمال تعرض بنی امیه به امام ضعیف‌تر از جاهای دیگه بود. چون اگه کسی توی مکه خون و خون ریزی راه مینداخت، چون این مورد نهی قرآن بود، آبروش میرفت. البته بنی امیه خیلی وقیح تر از این حرفا بودا، ولی بازم امتر از جاهای دیگه بود مکه، چون سوء قصد به امام خطر آبروریزی برای بنی امیه داشت. از طرف دیگه ورود امام به مکه همزمان بود با ایام حج و چون مکه جایی بود که از همه سرزمین‌های اسلامی مردم می اومدن برای حج و برای زیارت خونه خدا، بهترین جا بود تا امام پیامش رو به مسلمان‌ها برسونه. وقتی امام حسین وارد مکه شد، مردم دست دسته می اومدن خدمت امام تا امام رو زیارت بکنن، صحبت بکنن با امام، استفاده بکنن از منظر امام حسین. تاریخ الامم طبری و الارشاد شیخ مفید اینطوری می نویسن که وقتی امام وارد مکه شد، مردم ابن زبیر رو رها کردن. خب امام محترمتر بود، جایگاه والاتری داشت، پرنفوذتر بود، مردم به جای ابن زبیر می رفتن سراغ امام حسین. البته عبدالله ابن زبیر هم یه روز در میون می اومد خدمت امام، صحبت می کرد، مشورت می کرد، اما حضور امام حسین تو مکه بیش از همه برای عبدالله ابن زبیر سنگین بود، چون دیگه از مرکز توجه بودن خارج می شد. عبدالله ابن زبیر می دونست تا امام حسین توی شهر مکه هست، مردم دیگه سراغ اون نمی رن، می رن پیش امام حسین، چون امام حسین با عظمت تر بود و همه ازش اطاعت می کردن. خوارزمی تو مقتل الحسین می نویسه که یکی از برنامه‌های روزانه امام تو مکه اقامه نماز جماعت بود. این وضعیت که پیش اومد، حضور امام حسین تو مکه و رفت آمد مردم پیش امام و صحبت‌ها و اینها، عمرو بن سعید اشتق که والی مکه بود یه نامه‌ای برداشت به یزید نوشت و اوضاع رو براش تشریح کرد که حسین ابن علی وارد مکه شده، مردم هم دسته دسته میرن به استقبالش، میرن پای حرفاش میشینن، باهاش صحبت میکنن. خلاصه اوضاع خیلی خطرناک. م مدتی که امام حسین توی مکه بود، بنی امیه میخواستن یه کاری بکنن که استقبال و اقبال به امام کم بشه و امام رو پشیمون بکنن، امام رو نظرشون رو تغییر بدن. یه سری کارا بنی امیه میکردن برای اینکه وضعیت رو تغییر بدن. امام حسین هم چون قصدش براندازی بود و میخواست تغییرات عمده توی جامعه ایجاد بکنه، باید بقیه رو آماده میکرد و امام حسین هم یه سری فعالیت‌ها داشت که اینا رو دونه دونه براتون میگم. یکی از کارهایی که حکومت یزید برای جلوگیری از قیام امام حسین میکرد این بود که به بزرگان و شخصیت‌های مشهور جامعه اون روز، به خصوص اگر از بنی هاشم بودن، نامه مینوشت و میرفت باهاشون گفتگو میکرد، صحبت میکرد تا اینا بتونن امام رو تحت تأثیر قرار بدن و امام رو تصمیمش رو عوض بکنن. مثلا یکی از نامه‌ها که تو منابع تاریخی اومده نامه یزید به ابن عباسه. یزید از ابن عباس خواست تا امام حسین رو از اقدام بر ضد حکومت منصرفش بکنه. ابن عباس هم نوشت که نگران نباش، من تو این امر هیچ کوتاهی نمی‌کنم. یزید از هنر خودش هم که شعر و شاعری بود برای تأثیرگذاری بر عواطف مسلمان‌ها استفاده می‌کرد. مثلا یه سری شعر نوشت، توی یه نامه یه سری شعر نوشت به مردم مدینه، خصوصا اهل قریش، خصوصا بنی هاشم. وقتی مردم این نامه‌ها رو آوردن خدمت امام حسین که یه نامه‌هایی از شام از یزید به ما رسیده با این مضمون، امام حسین هم خیلی رندانه جواب این نامه‌ها رو داد. خوارزمی تو مقتل الحسین و ابن عصم تو کتاب الفتوح می نویسن که امام حسین وقتی مردم این نامه های یزید رو می آوردن خدمت امام و می گفتن که آقا یزید مثلا یه نامه ای نوشته خطاب به مردم، این شعرها رو مثلا نوشته، امام هم خیلی رندانه تو جواب اون نامه ها آیه درباره جدایی اسلام از کفر و تبری پیغمبر از کفار و منکران خدا نوشت. بسم الله الرحمن الرحیم، و ان کذبوک فقل لی عملی و لکم عملکم، انتم بریئون مما اعمل و انا بریئ مما تعملون، و اگر تو را تکذیب کردند بگو کردار من برای خودم و کردار شما برای خودتان است، شما از آنچه من انجام میدهم بیزارید و من هم از آنچه شما میکنید بیزارم. این آیه آیه 41 سوره یونس بود. اما اقدامات امام، امام میخواست یک انقلابی ایجاد بکنه، یک تغییرات عمده‌ای میخواست توی جامعه ایجاد بکنه. روش اسلامی توی همراه کردن مردم تبیینه. سیره پیغمبر اینه، پیغمبر میخواست یه عده‌ای رو برای یه کاری همراه بکنه، براشون توضیح میداد، استدلال میکرد، باهاشون صحبت میکرد، تبیین میکرد براشون اهدافش رو، فواید این کار رو، ضررهایی که اگه این کار رو انجام ندیم چیه. پیغمبر تبیین میکرد، سیره پیغمبر این بود. امیرالمومنین همینطور، امیرالمومنین وقتی میخواست مردم رو همراه بکنه، میخواست برن جنگ، جمعشون میکرد، براشون توضیح میداد آقا وضعیت اینه، اگر بریم این چنین میشه، اگر نریم فلان اتفاق میفته. ابی عبدالله هم همینطور، امام حسین حالا میخواد بزرگان کوفه و بصره و بقیه مناطق اسلامی رو همراه بکنه، شروع کرد امام بهشون نامه نوشتن. روش اسلامی تو همراه کردن مردم ترس نیست، کاری که معاویه میکرد. معاویه میخواست مردم رو همراه بکنه، میترسوندشون. روش اسلامی تو همراه کردن مردم تطمیع مردم نیست. عبیدالله ابن زیاد وقتی میخواست مردم کوفه رو همراه بکنه وعده طلا داد، وعده پول داد، یه عده‌ای رو تطمیع کرد، یه عده‌ای رو تهدید کرد، ترسوند. اینا روش های اسلامی نیست. روش اسلامی کاریه که امام حسین میکنه. امام حسین نامه نگاری کرد. امام به مردم کوفه، به مردم بصره، به بعضی از شخصیتاشون نامه نوشت. سفرایی رو فرستاد تا نامه ها رو به اینها برسونن. از جمله اون آدما که امام بهشون نامه نوشت، احنف ابن قیس بود، منذر ابن جارود بود، مسعود ابن عمرو، قیس ابن هیثم، عبیدالله ابن معمر. اینا آدمایی بودن که امام بهشون نامه نوشت. چی نوشته بود حضرت؟ تو این نامه ها امام بعد از حمد خدا جایگاه اهل بیت رو توضیح داده بود و حقی که از اهل بیت تضییع شده بود. طبری تو تاریخ الامم این نامه ها رو نقل کرده. طبق نقل طبری امام نوشته بود که من یک فرستاده‌ای رو همراه با نامه به سوی شما میفرستم. شما رو به کتاب خدا و سنت پیامبر دعوت میکنم، چون سنت مرده و بدعت زنده شده. اگر حرفای منو گوش بدید و دستور منو اطاعت بکنید، شما رو به راه راست هدایت میکنم. یه سری از سفرا که نامه همراهشون بود تو راه گیر مامورای بنی امیه میافتادن. مثلا یکی از این مامورای امام حسین سلیمان نامی بود، مأمورای عبیدالله سلیمان رو دستگیر کردن و عبیدالله بدون اینکه با سلیمان صحبتی بکنه دستور داد گردنش رو زدن و مصلوبش کردن. سید ابن طاووس می‌نویسه یکی از بزرگان بصره که امام حسین بهش نامه نوشت یزید ابن مسعود نهشلی بود. یزید ابن مسعود بعد از اینکه نامه امامو دریافت کرد، مردم قبیله های تمیم و حنظله و سعر رو جمع کرد، بهشون خبر مرگ معاویه رو داد و گفتش که یزید خلیفه شده و حالا حسین ابن علی به ما نامه نوشته و از ما دعوت کرده که یاریش بکنیم. دو تا قبیله حنظله و عامر ابن تمیم دعوت رو اجابت کردن. اینا نقل سید ابن طاووس تو کتاب الملحوفه. وقتی دو تا قبیله لبیک گفتن، یزید ابن مسعود نامه‌ای به امام نوشت و حضرت رو برای حرکت به سمت عراق دعوت کرد. وقتی نامه یزید ابن مسعود به امام حسین رسید، امام نامه رو خوندن و دعا کردن برای یزید ابن مسعود. فرمودن که خدا تو روز قیامت که روز ترس آسوده خاطرت کنه، خدا عزیزت بکنه، تو روزی که تشنگی به نهایت میرسه یعنی روز قیامت، خدا سیرابت کنه. حضرت دعا کردن براش. این یزید ابن مسعود تو قسمت اول گفتم عثمانی مسلک ها، یعنی توی اختلاف علی و عثمان حق رو به عثمان میداده ها، ولی اینجا به امام میگه که شما حرکت کنید، ما میایم کمکتون. البته زمانی که میخواستن حرکت بکنن، برن به سمت امام، برن به سمت کمک به امام، بهشون خبر رسید که امام حسین به شهادت رسیده و توفیق یاری امام حسین نصیبشون نشد. ولی همونقدر لبیک گفتن و توجه کردن به دعوت امام باعث شد که امام دعاشون بکنه. یه نفر دیگه هم تو بصره بود که نامه امام حسین بهش رسید، به نام احنف ابن قیس، از بزرگان بصره بود. احنف ابن قیس به نامه امام خیلی روی خوشی نشون نداد و این آیه رو نوشت که فصبر ان وعد الله حق، یعنی صبر بکن، اقدام نکن. کلن عمده مردم بصره عثمانی مذهب بودن و عمده کوفیا علوی بودن. معاویه هم توی اون سالهای آخر حکومت امیرالمومنین خیلی روی بصره حساب میکرد. حالا جزئیات این رو توی کتاب الغارات هست، پادکست خلاصه کتاب الغارات رو بشنوید، اونجا بیشتر توضیح دادیم. یه چیزی هم که توی اون روزها و ماهای نزدیک به عاشورای محرم 61 بود، اون تدابیر امنیتی شدید بین شهرها بود. یعنی اجازه نمیدادن کسی به سمت عراق حرکت بکنه، اجازه نمیدادن مردم از کوفه یا بصره خارج بشن. آدمایی مثل حبیب ابن مظاهر از کوفه فرار کردن و رفتن سراغ امام و کمک امام کردن، وگرنه اجازه نمیدادن کسی از کوفه خارج بشه به سمت امام حسین بره. بصره هم همینطوری بود. ابو مخرف میگه که بصره رو محاصره کرده بودن سربازان بنی امیه و اجازه خروج هیچ کس از بصره رو به سمت کوفه نمیدادن. اما یکی از شیعیان به نام یزید ابن نبیت که از قبیله عبدالقیس بود، با دو تا از پسراش به نامهای عبدالله و عبیدالله از بصره خارج شدن، فرار کردن، اون حلقه محاصره رو شکستن و خودشون رو به کاروان امام حسین رسوندن. تو منزل ابته امام رو دیدن، ملاقات کردن و همراه امام شدن. این آقای یزید ابن نبیت با دو تا پسراش تو رکاب امام حسین هم نهایتاً به شهادت رسیدن. یکی دیگه از فعالیت‌های امام حسین توی مکه ملاقات با شخصیت‌ها و بزرگانی بود که اون ایام ایام حج توی مکه بودن. خب اینا آدمای اثرگذاری بودن، آدمای پرنفوذی بودن و اقناع اینها میتونست به حرکت امام حسین، به قیام امام حسین کمک بکنه. سه تا از این آدما آدمای مهمتری بودن و گفتگوی امام حسین با اینها رو من نقل میکنم براتون. یکیشون عبدالله ابن زبیر. عبدالله ابن زبیر خب پسر زبیر بود. زبیر آدم شناخته شده و مشهوری بود، صحابی پیغمبر بود. عبدالله ابن زبیر هم آقازاده بود دیگه. این آدم چون خودش تو فکر خلافت بود و میخواست حکومت تشکیل بده، امام رو اتفاقا تشویق کرد برای رفتن به عراق، چون به نفعش بود دیگه، امام از مکه بره به نفع این آدم بود. اما برای اینکه متهم نشه به امام گفت اگر تو حجاز هم بمونید و بخواید این کار رو، یعنی قیام رو انجام بدید، ما با شما مخالفت نمی کنیم، بلکه بیعت هم میکنیم باهاتون و کمکتون هم میکنیم. امام علیه السلام بهش گفتش که پدرم به من گفته به واسطه کشته شدن یک مردی توی اینجا حرمت این حرم شکسته میشه، من دوست ندارم اون آدم باشم. به خدا قسم اگر یک وجب بیرون این حرم کشته بشم برای من بهتره، پس من اینجا نمیمونم و اون اقدام رو انجام نمیدم. این که امام حسین به عبدالله ابن زبیر گفت که یه مردی اینجا کشته میشه و به واسطه اون حرمت اینجا شکسته میشه، یک پیشگویی از آینده خود ابن زبیر بود دیگه، که بعدن تو مکه قیام کرد و شکست خورد و همونجا هم کشته شد. نفر دوم عبدالله ابن عباس بود. عبدالله ابن عباس دوبار با امام حسین دیدار کرد. بار اول گفتش که به عراق رفتن خطرناکه، چطور میخواید آقا به شهری برید که هنوز نماینده بنی امیه اونجاه؟ و به حضرت گفتش که با یه شرط فقط به کوفه برید، به شرط اینکه مردم حاکم اموی رو از اونجا اخراج کرده باشن و شهر آماده استقبال از شما باشه. امام حسین تو جواب نگرانیهاش گفتش که از خدا طلب خیر میکنم و منتظر میشم تا ببینم که چی میشه. بار دوم که ابن عباس خدمت امام حسین رسید، به خاطر پیمان شکنی مردم کوفه از امام خواست که به کوفه نرن و تو مکه بمونن، یا اینکه به سمت یمن برن و با نامه‌نگاری پیامشون رو به گوش مسلمان ها برسونن. امام حسین هم بهش گفتش که پسرمو، من میدونم که شما خیرخواه و مهربان هستید، ولی من تصمیم خودم رو برای حرکت گرفتم. بلازوری مینویسه که ابن عباس به امام حسین گفت خب اگر میخوای بری به عراق قصد رفتن داری، زن و بچه تو لااقل با خودت نبر، من میترسم که تو کشته بشی و اونا نظاره‌گر باشن. نفر سوم محمد ابن حنفیه بود. محمد ابن حنفیه هم همزمان با امام حسین به مکه رفت و خدمت امام رسید و با رفتن امام به عراق مخالفت کرد. امام اما حرفشو قبول نکرد. محمد ابن حنفیه از بیوفایی کوفیا گفت و از امام خواست که تو مکه بمونه. امام اما گفتش که تو مکه اصلا امنیت نداره. محمد ابن حنفیه گفت پس به سمت یمن برید. فردای گفتگوی امام حسین با محمد ابن حنفیه، امام حسین صبح زود حرکت کرد. محمد ابن حنفیه که خبر رو شنید، بودو بودو خودشو به امام رسوند. کجا دارید میرید؟ چی شد دارید حرکت میکنید؟ امام گفتن وقتی از هم جدا شدیم، من رسول خدا رو تو خواب دیدم که به من فرمودن یا حسین اخرج فان الله قد شاء ان یراک قتیلا. ای حسین حرکت کن، خواست خدا بر این قرار گرفته که تو رو کشته ببین. محمد ابن حنفیه هم گفت انا لله و انا الیه راجعون. باز محمد ابن حنفیه پرسید خب زن و بچه رو چرا با خودتون میبرید؟ امام فرمود رسول خدا به من گفتش که ان الله قد شاء ان یراهن سبایا، خواست خدا بر این قرار گرفته که اینها رو اسیر ببین. تقریبا همه کسایی که آدمای اسم و رسم داری بودن توی مکه و مدینه و حقیقت قضیه رو نمیفهمیدن، با حرکت امام حسین از مکه به سمت کوفه مخالف بودن. ابن عباس مخالفت کرد، محمد ابن حنفیه مخالفت کرد، عبدالله ابن جعفر شوهر خواهر حضرت، شوهر حضرت زینب مخالفت کرد، خیلی های دیگه. بعضی ها حتی نامه نوشتن بین را از حضرت خواستن برگرده. چرا؟ چون اینا اونطوری که محاسبه میکردن که این کار داره به چه هدفی انجام میگیره، اگر به هدف رسیدن به حکومت، خب خیلی از شرایط به حکومت رسیدن اینجا نیستش. اما اگر نفس این حرکت مطلوبه، اگر تعلیم دادن این حرکت خوبه، اگر تحریک مردم اون زمان و زمانهای بعدی چیز مطلوبیه، پس توش کشته شدن هم هست. اینا کسایی نبودن که آماده شهادت باشن. به خاطر همین نامنگاری میکردن، اشکال تراشی میکردن تو کار حضرت، حضرت رو منع میکردن از حرکتشون به سمت کوفه. اما امام حسین آدمی نبود که از کشته شدن واهمه داشته باشه، ابا داشته باشه. امام تو جواب همین حرفا، همین حرفایی که از سر ناآگاهی از اهداف امام حسین زده میشد، موقع خروج از مکه یه خطبه ای خوندن. خط الموت علی ولد آدم، مخط القلاده علی جید الفتات. اینقدر منو از مرگ نترسونید. حالا زبان حال امام حسینه، ای ابن عباس ها، ای عبدالله ابن جعفر ها، اینقدر به حسین نگید نرو کشته میشی. این حرفا رو به کسی بگید که اعتقادی به بهشت نداشته باشه. مرگ که برای همه هست، اما مرگ شرافتمندانه، مرگ در راه خدا، اون چیزی بود که امام حسین میخواست رقم بزنه. امام خودش قبلن هم به ام سلمه گفته بود که اینا منو میخوان بکشن و مرگ من حتمیه. اما اینکه چه جوری اون مرگ رقم بخوره و چه ثمراتی داشته باشه و در پیش چه اتفاقایی بیفته، این مهم بود. امام حسین میخواست اینو معماری بکنه. امام تو اون خطبه فرمودن که خط الموت علی ولد آدم مخط القلاد علی جید الفتات، مرگ بر گردن آدم مثل گردنبندیه بر گردن دخترکی جوان. یعنی هم طبیعیه، معمولیه، همین که مایه زیبایی بیشتره، مایه بالا رفتن قیمت آدمه. و ما اولهنی الی اسلافی اشتیاق یعقوب الی یوسف، من عاشقم، عاشق این که دوباره جدمو ببینم، دوباره پدرم امیرالمومنین رو ببینم، من دوست دارم دوباره برادر شهیدم امام مجتبی رو ببینم. مرگ مایه ننگ نیست، مرگ برای یه آدم بزرگ عقب رفت نیست، مرگ شکست نیست. علی رغم همه این توصیه ها و نصیحت های به خیال خودشون عاقلانه و مدبرانه، امام حسین روز هشتم ذی‌حجه، با اینکه روزی بود که همه به طرف مکه می اومدن، همه می رفتن به سمت عرفات و آماده می شدن که مشغول اعمال حج بشن، حضرت تو اون روز از مکه خارج شدن و به سمت کوفه حرکت کردن. البته خود این انتخاب این روز برای حرکت نشون میداد که حضرت میخواستن توجه مردم رو جلب بکنن به حقیقت کار خودشون، همه بدونن که حسین ابن علی میخواد یه کار بزرگی انجام بده. و از مکه تا کربلا توی هر منزلی امام علت حرکتشون رو به هر بهانه‌ای با زبانها و تعبیرهای گوناگون توضیح میدادن. حالا به ذهنتونم نیاد خب امام میخواست با اون هدف حرکت بکنه، به هدفش هم نرسید. نه، شهادت امام حسین و کشته شدنش حتمی بود. امام به ام سلمه هم گفته بود که اینا منو میکشن، به ام سلمه هم نشون داده بود محل شهادتش و چگونگی شهادتش. امام میدونست مرگش حتمیه، پس امام میخواست چیکار بکنه؟ امام میخواست معماری بکنه، شکل بده اون تأثیرات بعد از شهادت رو. امام میخواست چگونگی شهادتش رو خودش بسازه، خودش شکل بده، نحوه شهادت که در نهایت مظلومیت بود. اما ثمراتش چی شد؟ تمام قیام‌های بعد از امام حسین به اسم امام حسین بود، یعنی الگو گرفته از امام حسین بود. خیلی‌هاش برای خونخواهی از امام حسین بود، یعنی خون امام حسین بنی امیه رو که سرنگون کرد. خود یزید 3 سال بیشتر حاکم نبود. بعدش هم کار رو به جایی رسوندن که جانشینای یزید از بنی امیه اومدن فدک رو دادن خدمت خاندان پیغمبر، فدکی که یک دعوای تاریخی و عقیدتی بود. بعدش هم بنی امیه با خون همین امام حسین از بین رفت. بنی عباس شعارشون چی بود؟ میدونید بنی عباس لباس مشکی تنشون بود کلن. این لباس مشکی عزاداریه برای کی بود؟ برای امام حسین بود. بنی عباس با شعار خونخواهی امام حسین اومدن. تمام قیام‌های بعد از امام حسین با الگوگیری و اسم امام حسین بود. قیام توابین، قیام شهید فخ، خیلی قیام ها تو تاریخ، خیلی انقلاب ها تو تاریخ، آخریش همین انقلاب اسلامی ما. غیر از اسم امام حسین میتونست اون اتفاق بزرگ رقم بزنه؟ کی فکر میکرد محمد رضای پهلوی با همه حمایت شرق و غرب ازش، یه آخوندی که هیچ پولی نداره، هیچ حمایت خارجی نداره، بیاد و اینو از مملکت بیرون بکنه و بزرگترین انقلاب قرن رو رقم بزنه؟ امام خمینی بدون اسم امام حسین این کارو کرد؟ مردم برای چی حاضر شدن جووناشونو بدن؟ به خاطر اینکه احساس میکردن این مسیر همون مسیر امام حسینه. اینا همش تأثیرات قیام امام حسینه. قیام امام حسین فکر نکنید بی ثمر بود. ثمر رو توی اون 5 سال و 10 سالی که قرار بود امام حسین حکومت بکنه نبینید. همه تاریخ متأثر از قیام امام حسینه. تو بخش سوم از اقدامات امام تو مکه برای زمین سازی قیام گفتیم. تو بخش بعدی از چرایی تصمیم امام برای حرکت به کوفه میگیم. نامه هایی که کوفیان نوشتن و اقداماتی که امام کرد تا اینکه تصمیم گرفت برای حرکت به سمت کوفه.
رسانه حوزوی مناهج، manahej.ir. Yeah.